بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين
ثم اعلم ان العلامه في القواعد مثل لعدم وجود المجيد امه. موضوع بحثیم بود آیا در حال عقد فضولی وجود مجیز در صحت بیع فضولی به اجازه آینده شرط که باید در زمان بیع فضولی و در حال بیع فضولی مجیزی موجود باشه یا وجود مجیز در حال بیع فضولی شرط نیست؟ این موضوع بحث ما بود و مرحوم علامه اختیار فرمود وجود مجیز در حال بیع فضولی در صحت بیع فضولی به اجازه بعدی شرطه. اگر در حال بیع فضولی مجیز موجود نباشه، این بیع فضولی به اجازه بعدی هم دیگه صحیح نمیشه. این موضوع بحث ما بود. مرحوم شیخ در اواخر فرمود ادله مرحوم علامه را رد کرد، فرمود اقوا این است که وجود مجیز در صحت بیع فضولی شرط نیست و در این عدم اشتراط با ابن متوج و شهید و محقق ثانی و دیگران هم ما موافقیم. بل لم یرجح غیر العلامه، غیر از علامه کسی وجود مجیز را ترجیح نداده، نگفته است که وجود مجیز شرطه، فقط علامه فرموده. بعد در بحث امروز، نه اینکه مطلبش علمی است و دقیق، نه، عبارت ناجوره و این است که مرحوم علامه در کتاب قواعد به عدم وجود مجیز مثالی که زده، این مثال را زده، کسی مال یتیم را بفروشه مرحوم علامه در کتاب قواعد به عدم وجود مجیز مثالی که زده، این مثال را زده، کسی مال یتیم را بفروشه و مجیزی برای اجازه بیع مال او موجود نباشه. مثالی که بر عدم وجود مجیز زده، بیع مال یتیم را مثال زده. مثلا کسی مال یتیم را میفروشه، پدر نداره، جد نداره، ولی نداره، پس مجیزی فی الحال نیست. این مثال را که زده، از بعضی عامه حکایت شده و او هم بیضاوی عدو حکایت شده، به مرحوم علامه ایراد کرده، گفته شما که میدی کسی مال یتیم را بفروشه و ابو جد نداشته باشه، این مجیز فی الحال نداره. بیضاوی گفته به عقیده شما که این درست نیست، برای اینکه اگر پدر و جد و وصی هم نداشته باشه، شما شیعه ها که معتقدید در هر عصری امام وجود داره و اون امام هم ولی من لا ولی گله، به عقیده شما امام مجیز برای بیع مال یتیم میشه، پس اعتراض بیضاوی این است که به عقیده شیعه ها موردی پیدا نمیشه، در اون مورد برای بیع فضولی مجیز پیدا نشه، برای اینکه اگه مال یتیم را فروختم ولو ولی هم نداشته باشه، به عقیده شیعه ها امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف وجود دارد و او ولی من لا ولی لهه، ولی من لا ولی له باشه، پس او مجیز برای بیع مال یتیم میشه. عبارت اینه و ان المصنف قدس سرون که کردم عبارت ناجوره، نه اینکه مطلبش مشکل است و علمی، نه عبارت ناجوره اینه و ان المصنف قدس سرون انه عذاب، از مصنف قدس سرون نقل شده است که او به بیضاوی جواب داده. اولا ان المصنف که در عبارت شیخه، مصنف شیخ کیه؟ علامه. مصنف شیخه مکاسم مگه شرح کتابی علامه است؟ مصنف به اون کتاب میگن که شرح یک کتابی باشه، متن کتاب یه مصنفی داره، شارح هم یک کسی دیگر. شارح همیشه تعبیر میارد که مصنف اینطور گفته، مصنف اینطور گفته، عجب مدید. و ان المصنف انه عذاب، نه این عبارت مکاسبه که حکایت شده از بعضی از عامه و او بیضاویه، این عامه ایراد کرده به علامه، گفته عدم وجود مجیز به عقیده شماها درست نیست، شماها که معتقدید در هر عصری امام وجود دارد و امام ولی من لا ولی لهه، پس شما موردی پیدا نمیکنید که اونجا مجیز نباشه. اگه ابو زدم نداشته باشه، به عقیده شماها امام هست و امام مجیز. بعد از این نقل مرحوم شیخ و ان المصنف قدس سره انه عذاب، مصنف به بیضاوی جواب داده، گفته بله امام هست، ولی ممکنه از رسیدن به حضور امام و اجازه گرفتن از امام ممکن نباشه، مجیز هست، امام علیه السلام هست، ولی تشرف به حضورش و استجابه از محضر مقدس شاید ممکن نباشه، وصول بر امام ممکن نباشه. این جواب را به بیضاوی داده. حالا قطع نظر از جواب، پس مصنف کیه که مصنف ان المصنف قدس سره، مصنف هم علامه است و ان المصنف قدس سره، یعنی از علامه هم یه جوابی حکایت شده، علامه هم به بیضاوی جواب داده است که بله امام هست و ولی وصول به محضر امام ممکن نیست. این اصلی والمحکی عن بعض العامه و حکی عن بعض العامه و هو البیضاوی، از بعض عامه حکایت شده، معلوم است که یه حاکی بوده او حکایت کرده، ولی خود شیخ نه اعتراض بیضاوی را دیده نه جوابی که مرحوم علامه داده به اعتراض، نه او را دیده، حکایت شده برای شیخ. والمحکی یا وحکی عن بعض العامه، از بعض عامه حکایت شده، حاکی مرحوم شهید اول در حواشی قواعدش، مرحوم شهید اول یک کتابی داره به نام حواشی، اون حواشی بر قواعد علامه است، حاشیه بر قواعده، قواعدم که مال علامه است. حاکی اعتراض شهید اول در کتاب حواشی خودش، مرحوم شهید که در حواشی اعتراض بیضاوی را، بعض عامه را به علامه حکایت که کرده در همین کتاب حواشی، و ان المصنف، این جمله ان المصنف هم مال شهیدی اوله، شهیدی اول در همین حواشی گفته است که مصنف هم به اعتراض بیضاوی جواب داده، گفته اعتراض شما وارد نیست، ولی ممکنه امام علیه السلام اجازه بده، ولی ما نمیتونیم تشرف به حضور مقدسش پیدا بکنه، وصول بر محضرش ممکن نیست. این جواب را علامه به بیضاوی داد. وانتصره للمورد، بعدم وانتصره است. وانتصره یعنی همین حاکی که شهیدی اول باشه. شهیدی اول به ایراد کننده به بیضاوی کمک کرده، گفته جواب مرحوم علامه به بیضاوی درست نیست، برای اینکه اگر به امام زمان علیه السلام ممکن نشد اجازه بده، وصول به حضورش ممکن نشد، مجتهد که نائب امام زمانه، وصول به مجتهد ممکن است و مجتهد مجیز میشه. اگر مجتهدم متمکن الوصول نشد، رسیدن به حضور مجتهدم ممکن نشد، عدول مؤمنین ولیون بچن اونا اجازه میده. اگر عدول مؤمنین هم ممکن نشد، یه محلیست عادل وجود نداره، فرض بکنید همه فسقه و فجرن، فساق باز در مساله یتیم فساق ولایت دارن. پس جواب علامه به بیضاوی درست نیست که وصول به محضر امام ممکن نیست. اگه وصول به محضرش ممکن نشد، وصول به محضر مجتهد. اگه هم ممکن نشد، عدول مؤمنین مجیزن. اگر عدول مؤمنین هم پیدا نشدن، که مجیزن؟ فساق. این کمک کرده به بیضاوی، گفتن ایراد بیضاوی به علامه وارده. شما میگید بلی اگر مجیزی در حال بیع فضولی مثال وجود نداشته باشه، مجیزی وجود نداشته باشه مثل بیع مال یتیم، این بیمورده. شما هیچ جا پیدا نمیکنید در اینجا مجیز نباشه. مرحوم شیخ میفرمایند ایراد و کمک شهید اول به بیضاوی درست نیست، انتصارش درست نیست. توجه فرمودید؟ لکن الانتصار فی غیر محله، کمک شهید بر بیضاوی در غیر محلش این درست نیست. چرا درست نیست؟ به جهت اینکه به طوری که ممکنه متمکن از وصول به محضر امام علیه السلام نباشیم، ممکنه عدول یا مجتهد اونام با اطلاع نباشن کسی مال صغیر را، مال یتیم را فروخته، ممکنه خبر به اونها هم نرسه و اونام اجازه ندن. این کمک از مرحوم شهید اول به بیضاوی درست نیست، به طور که ممکن نیست به محضر امام برسیم. ممکنه یک کسی مال یتیم را فروخته، به حضور مجتهد رسیدن، مجتهد هم اطلاع نداره تا اجازه بده، یا عدول مؤمنین اطلاع از بیع فضولی ندارد تا اجازه بده، یا بقیه ولات مثلا فساق با اطلاع نیستن. بعد مرحوم شیخ تردید، یعنی به تردید میپرسه، میگه مرادتون از وجود مجیز ذات مجیزه؟ مجیز در حال بیع فضولی مجیز وجود نداشته باشه، یعنی ذات مجیز وجود نداشته باشه، ایراد بیضاوی وارده. در بیع مال صغیر، در بیع مال یتیم، ذات مجیز که امام زمان علیه السلام ذات او که وجود داره، اجازهش ممکن نیست. اگه مرادتون از وجود مجیز ذات مجیزه، پس ایراد بیضاوی به علامه وارده. علامه که اعتراض او را دفع کرده، گفته وصول به محضر امام ممکن نیست، این دفع اعتراض بیضاوی را نمی کنه. وصول ممکن نیست، ذاتش که هست. مراد شما این است که ذات مجیز باشه. اگر مراد تون این است که ذات نه، اجازه دادنش ممکن نباشه، به طوری که اجازه دادن امام ممکن نیست، ممکنه اجازه دادن مجتهد و عدول مؤمنین هم ممکن نباشه، به خاطر اینکه اطلاع نداشته باشن. بعد مرحوم شیخ میفرماید برای اینکه ایرادی بیضاوی و امثال اینها وارد نباشه، محقق ثانی و دیگران مثالی که زدن بر عدم وجود مجیز، این مثال را زدن کسی مال یتیم را به غیر مصلحتین بفروشه، من دون مصلحتین. اگه من دون مصلحتین بفروشه، نه امام میتوند اجازه بکند، نه مجتهد میتوند اجازه بکند، نه عدول مؤمنین میتوند اجازه بکند، نه فساق. به غیر مصلحتین، قیدی به غیر مصلحتین را اضافه کردن، کسی مال یتیم را بدون مصلحت یتیم بفروشه، در اینجا مجیز نداره. مقصودشان این هست که مجیز نداره، نه اینکه ذات مجیز وجود نداره. مقصودشان چیه؟ مقصودشان فعلیت ایجاده است، یعنی ممکن نیست ایجاده به مرتبه فعلیت برسه، و الا در اموال شما یک مورد پیدا نمی کنید ذات مجیز وجود نداشته باشه. اگه یه مال پیدا کرده که ذات مجیز در اونجا وجود نداشته باشه، همه جا ذات مجیز هست، اما بدون مصلحت که باشه ممکنه فعلیتی اجازه از او ممکن نباشه، نتوند اجازه را به فعلیت بیاره. یه توضیح مختصری هم اینجایشون میفرماین، و الا در اموال فرضی نداریم ذات مجیز وجود نداشته باشه. هر مالی که هست ذات مجیز هست. این به خاطر این است که بله، در اعراض، در نکاح که مربوط به مال نیست، اونجا ممکنه ذات مجیز به نکاح فضولی، ذات مجیز اصلا وجود نداشته باشه. اون فرضش کجاست؟ دیروز خوندیم اگه یک پسر صغیری اب نداره، جد ابی نداره، وصی هم نداره، دیروز نخوندم حاکم شهر در نکاح صغیر ولایت نداره، غیر حاکم شهر عدول مؤمنین هم در چیز نکاح ولایت نداره، پس در نکاح ممکنه ذات مجیز وجود نداشته باشه. بچه صغیریست، فضولتا یکی عقد او را خونده، پدر و زن نداره، پدر زن نداشته باشه، آیا ذات مجیز برای نکاح فضولی وجود؟ نه، حاکم که ولایت نداره، عدول هم ولایت نداره، فساق هم ولایت. اما در اموال شما موردی نمیتونید پیدا بکنید که در اونجا ذات مجیز نباشه، حتما ذاتش هست، منتها اگه به غیر مصلحت این باشه ممکنه به فعلیت نرسه اجازه او. اینم راجبه. بحث بعدی مربوط به اینه، به طوری که دیروز ما خوندیم مجیز در حال اجازه باید جایز التصرف باشه، اگه در حال اجازه جایز التصرف نشد، ما گفتیم اجازه او درست نیست. دیروز خوندیم امر ثالث اینه، ببینیم آیا مجیز باید در حال عقد جایز التصرف باشه یا لازم نیست در حال عقد جایز التصرف باشه. ممکنه در حال عقد جایز التصرف نبود، الان جایز التصرفه. و عدم جواز تصرف تارتم به خاطر این است که مقتضی برای تصرف در زمان بیع فضولی نبود. مثل چی؟ مثل اینکه این آقای مجیز که الان بیع فضولی را اجازه میکنه، در زمان بیع فضولی اصل مالک نبود، مال مال غیر بود، حالا رسیده به این مالک جدید. این در زمان بیع فضولی، این شخصی که الان اجازه میکنه در زمان بیع فضولی مالک نبود. فرض کنید کسی مال کسی را به یکی فروخته فضولتن، یا من شخصا مال کسی را فضولتن به یکی فروختم، در حال عقد جایز التصرف نبودم، به خاطر اینکه اون زمان مالک مال نبودم. بعد از بیع فضولی رفتم از مالکش خریدم، الان میخوام اجازه بکنم. مجیز در زمان بیع فضولی جایز التصرف نبود، لعدم وجود المقتضی، مقتضی برای اجازهش موجود نبود، مالک نبود. تارتن عدم اجازه به خاطر این است که در حال عقد مالک بود، محجور از تصرف بود. مالک در زمان بیع فضولی سفیه بود، مالک در زمان بیع فضولی جنون داشت، در زمان بی فضولی جایز تصرف نبود، به خاطر جنونش، به خاطر صفحش. الان جنونش رفع شده، صفحش رفع شده، رشد پیدا کرده، حالا میخواد ایجاده بکنه. در زمان بی فضولی جایز تصرف نبود، محضور بود از تصرف. یا عدم جواد تصرف به خاطر این است که در زمان بیع فضولی مانع از ایجاده داشت، مانع داشت از ایجاده، ولی حالا مانع رفع شده. مثال وجود مانع، مثال چیه؟ مثالش اینه، کسی مالش را پیش کسی رهن گذارده، به مجرد رهن حق مرتهن به اون مال تعلق گرفته، راهب بدون اطلاع مرتهن رفت مال رهن را فروخت. در اوائل بیع فضولی، آقایون اگه به این زودی فراموش نکنن، نخوندیم اگه راهب بعد از رهن مال مرهون را بفروشه بدون اطلاع مرتهن، نگفتیم نم فضولیست، نم موقوب بیجاده کیه؟ بیجاده مرتهنه. راهب فروخت، بیع شد فضولی، راهن در اون زمان مانع از ایجاده داشت، محجور بود از ایجاده داده. قبل از ایجاده و رد برد، دین مرتهن را ادا کرد، دینش را پرداخت کرد، مال رهن را از رهن بودن و گرو بودن بیرون آورد. حالا میخواد اون بیعی را که قبلا انجام داده بود ایجاده بکنه. در زمان بیع فضولی راهن جواد تصرف نداشت، ولی الان که میخواد ایجاده بده، چون دینی مرتهن را پرداخت کرده، دیوناتش را، قرضش را داده، مال را از گرو در آورده، حالا میخواد ایجاده بکنه. خب این مواردی شد. پس ما در مسائلی الان داریم بحث میکنیم در رابطه با این امر که در حین عقد زائد و تصرف نبود، الان زائد و تصرف، این دارای مسائلی است. مرحوم شیخ مسئله ثانیه و ثالثه را یکی کرده، به هر دو یک جواب داده. اگر مالک مجیز در حال عقد مالک بود ولی محجور از تصرف بود، اما مالکیتش مالک بود، محجور از تصرف بود، مثل مثال رهن، یا سفیه و دیوانه بود، حالا رفع سفه و رفع جنون شده، ولی همین در زمان عقد مالک بود، اگه اجازه بکنه با اجازه او بیع فضولی صحیح میشه. معلوم شه میفرماد در بعضی از موارد اصلا محتاج اجازه نیست، به محض اینکه جاید تصرف شد بیع فضولی صحیح میشه. مثل مثال راهن، راهن مال رهن را بفروشه و بعد ادا دین بکنه، رهن را فک بکنه از رهن، بعد از فک کردن محتاج اجازه هم نیست، خودش مالش را فروخته بود، فقط رهن مانع بود، رهن را فک کرد، حالا بیعی که انجام داده بود یک او صحیح هم و محتاج اجازه هم نیست. اما تارتا مجیز در زمان بیع فضولی مالک نبود، این انواع اقسامی داره. در زمان بیع فضولی مالک نبود، الان مالکه، این انواع اقسام داره. تارتا این مالک جدید که در بیع فضولی، در زمان بیع فضولی مالک نبود، این مالک جدید خودش قبلا مال غیر را فروخته بود، الان مالک شده. من با شیئاً ثم ملکه، مال غیر را فروخت، الان مالک شده. اون زمان مال غیر بود ولی الان مال خودشه، خودش فروخته بود. تارتن بیع فضولی را غیر مالک جدید واقع کرده بود، دیگری مال یکی را فضولتن فروخت، من رفتم از مالکش خریدم، الان مالک و مال منم و منم قبلا نفروخته بودم، اون بیع فضولی را اجازه میدن. اینا مثال میزنن تا تارتا مال که جدید بای افزولی نبود، غیر به افزولی رو انجام داده بود، حالا جدیدم این مالک شده. چند قسم شد؟ دو قسم. ولی علما غالبا اولی را عنوان کردن. اولین است که کسی مال غیر را بفروشه و بعد خودش مالک بشه، اینا عنوان کردن. و این تقریبا به نظر بدوی، البته من که حساب کردم خیلی سطحی و بدوی، خیال میکنم 8 صورت داره. این مالک جدید که فضولتا مال غیر را فروخته بود، اولاً بلا اولین دو قسمه. در حین فروختن آیا لنفسه فروخته بود یا للمالک فروخته بود؟ چند قسم شد؟ دو قسم. حالا مالک شده، به اختیار مالک شده یا قهرم مالک شده، یعنی رفته خریده مالی را که فروخته بود، یا پدر مرده ارثاً به این رسیده، ملکیتش آیا اختیاریست یا ملکیتش قهری بدون اختیار؟ میشه چند قسم؟ چهار قسم. در هر چهار قسم این مالک جدید که با شیئا ثم ملک، یا اجازه میکنه به فضولی را یا اجازه نمیکنه، میشه چند قسم؟ 8 قسم. مرحوم شیخ میفرماید اگه ما در دو قسمش بحث بکنیم، حکم بقیه اقسام هم از اون معلوم میشه. اون دو قسمش کدومه؟ اول مال غیر را بفروشه، بعد لنفسه هم بفروشه، و بعد مالک بشه اون مال را، بعد از مالکیت اجازه‌ام بکنه. من با اشیان ثم ملکه فعطا، اول حکم این قسم را ما بیان میکنیم، بعد مالک جدید بیع فضولی را اجازه نکنه، بعد حکم او را معلوم میکنیم. به تمامیت بحث در این دو قسم حکم بقیه اقسامم از روی این دو قسم معلوم میشه، دیگه احتیاجی به تفصیل اونها نیست. پس مسئله اولی شد، کسی مال غیر را لنفسه بفروشه و بعد مالک بشه اون مال را و اجازه بکند ببینیم آیا اون بیع فضولی صحیحه یا نه. مرحوم شیخ میفرمایند این مسئله محل اختلافه. مرحوم محقق فرموده اگه مالک زکات، مالک نصاب، کسی که مالک حد نصابه، فرض کنید یک خروار، چندین خروار گندم را مالکه، یک تن گندم را مالکه، یک دهمش فرض کنید زکاته، یک خروارش 100 کیلوش زکاته، همه گندم را بفروشه، همه‌اش زکاتم تو این گندم اخراج نکرده، زکات را اخراج نکرده، همه گندم را بفروشه. مرحوم محقق میفرماید یا همه گندم را پیش کسی رهن بگذاره. مرحوم محقق فرموده بی و ره نسبت به ما ادای مقدار زکات، بیش و رهن صحیحه. نسبت به ما ادای مقدار زکات، اگه یک خروار زکات بود بقیه نه، به نسبت به بقیه صحیح، نسبت به یک خروار که اندازه زکات و مقدار زکات بود در اینجا بود. اگر بعدن حق فقرا را بعد از بی حق فقرا را بدد، سمغتر ملیل فقرا، غرامت فقرا را، پول یک خروار گندم را به فقرا بده، با دادن پول یک خروار گندم مالک اون یک خروار گندم هم شد یا نه مقدار زکات. در اینجا محقق از شیخ طوسی نقل میکنه اگه حق فقرا را داد، به نسبت به اندازه زکات هم میشه صحیح. بعد خودش اعتراض کرده میگه این مقدار زکات که اول ملک فقرا بود، وقتی که پول به فقرا داد جدیدن مالک شد اون مقدار زکات را، مقدار زکات را که جدیدن مالک میشه محتاج اجازه جدید است. این مالک جدید الان باید اون به افزولی را اجازه بکنه، تون را تطبیق بکنید. ثم اعلم ان العلامه فی القواعد، مرحوم علامه در کتاب قواعد مثلا لعدم وجود المجیز، مثال زده برای عدم وجود مجیز، مجیز نباشه در بیع فضولی، مثال که زده به بیع مال یتیم، مال یتیم را بفروشه این هم اضافه بکنید، مال یتیم را بفروشه در حالت که یتیم ابو جد و وصی نداشته باشه، ولی اگه ابو جد داشته باشه چون هم مجیزه. و حکیه ان بعد الامه، ما از اول صحیح معنا بکنیم تا در معنای ان المصنف به اشکال برخورد نکنیم. و حکیه ان بعد الامه، از بعد عامه حکایت شده، حاکی که باشه مرحوم شهید اول در حواشی بر قواعدش، چه قواعد متنش مال علامه است و حاشیه ها مال شهید. از بعد عامه حکایت شده و اول بیداوی، اون عامه بیداوی است. علام ماقیل علی ایراد علی، از بعد عامه حکایت ایراد شده بر علامه بی انه لا یتم علی مذهب الامامیه، گفتن این بنابر مذهب امامیه این درست نیست، مال یتیم را بفروشه مجیز نداشته باشه بنا به عقیده شیعه ها درست نیست. چرا؟ من وجود الامام علیه السلام فی کل اصلین، امامیه که معتقدن در هر عصر امامی وجود داره و اون امام ولی من لا ولی لهه، پس مجیز ولی موجوده. و ان المصنف قدس سره، شهید گفته است که از مصنف که عبارت باشه از علامه، ولی اگه شما در اولی حکیه حاکی را معین نکنید، کتابش را معین نکنید، همون به زبان مرحوم شیخ بگید که از بعدی اهل تسنن حکایت ایراد بر علامه شده، بیاید اینجا و ان المصنف گیر میکنیش، مکاسب مصنف نداره، خودش کتاب استقلالی متن نداره، مصنف نداره، پس و ان المصنف نباید عبارت شیخ باشه. و ان المصنف یعنی شهید در حواشی نقل کرده، گفته است که از مصنف حکایت شده است که انه عذاب، مصنف هم جواب داده است که علامه است بی ان الامام غیر متمکن من الوصول الیه، امام متمکن الوصول نیست، به محضر امام رسیدن ممکن نیست. از مصنف هم یه همچی جوابی به بیضاوی نقل شده. وانتصر للمورید، خود شهید کمک کرده به ایراد کننده که بیضاویه، به بیضاوی کمک کرده، به کمک بیضاوی شتافته. به ان نائب الامام و هو المستعد جامع شرع الموجود، اگه به امام حضور امام رسیدن ممکن نیست، مستعد جامع شرع که هست، باب مجیز وجود داره، پس حق با بیضاویه، شما نتونستید مورد پیدا بکنید که مجیز نباشه. بل لو فرد عدم المجتهد، اگه شما فرض بکنید مجتهد نیست، فل عدل موجود، عدل موجوده، بعدم مجیز وجود داره. بل للفساق الولایه، اگه عادلم نباشه، فساق ولایت دارن بر بیع صغیر و بیع مال صغیر، پس فساق میشن مجیز بیع فضولی که بر مالیت واقع شده، پس بعدم مجیز موجوده، کمک کرده به بیداوی. البته فی مساله فساقم بر تف، بر مساله تف در صورت نبودن عدول ولایت داره، ما عدم الودول یعنی عدول نباشه. خب تا از حکیه تا اینجا که نه عبارت شهید اول بود، لکن الانتصار فی غیر محله، از اینجا به بعد عبارت خود شیخه، انتصار شهید اول به بیضاوی درست نیست. چرا؟ علامه گفته است که وصول به حضور امام ممکن نیست، می فرماید از کما یمکن فرد و عدم تمکن نل امام، عدم تمکن از امام به طوری که فرضش ممکنه، یمکن عدم اطلاع نائبه، ممکنه نائبش هم مطلع از بی فضولی نباشند و نتونند اجازه بدن. من المجتهد و العدول ایدن، مجتهد و عدول ایزن یعنی مثل عدم تمکن از امام، اینا متمکن از اجازه نباشند. پس اینجا فین اورید وجود ذات المجیز، اگر ذات مجیز اراده شده، یعنی در حین بیع فضولی باید ذات مجیز موجود باشه، پس مثال علامه درست نیست. چرا؟ در بیع مال یتیم ذات مجیز که موجوده، ذات مجیز امام علیه السلامه، پس ایراده بیضاوی به علامه وارده. فین اورید وجود ذات المجید فل اولا منع و تسلیم دفع اعتراض به عدم تمکن. باید دفع اعتراض علامه را به عدم تمکن نباید قبول بکنیم. علامه جواب داده، اعتراض را که رد کرده، گفته تمکن از امام نداری، این جواب درست نیست. این اعتراض را ذات مجید که هست، ولو شما متمکن از وصولم نباشید، ذات مجید که هست. پس اولا این است که ما دفع اعتراض را به عدم تمکن، به عدم متعلق به دفع است. یعنی علامه اعتراض بیضاوی را دفع کرده. با چه دفع کرده؟ به عدم تمکن. نباید اینا ما قبول بکنیم. تمکن ممکن نیست، اما ذات مجید که هست. و این اورید وجوده، اگر وجود مجید اراده بشه، مع تمکنه من الاجاده، با تمکن از اجاده، یعنی فعلیت اجاده، فیمکن فرد و عدمه فی المجتهد، ممکنه در مجتهد هم عدمش فرض بشه. پس انکسار شهید اول به بیضاوی درست نیست. میگیم بلی فعلیت اجاده از امام که ممکن نیست، فعلیت اجازه از مجتهد هم درست نیست، مجتهد هم متمکن از اجازه نیستن. اذا لم یتلو علالک فل اولا ما فعله فخر الدین و المحقق الثانی من تقیید بیع مال یتیم بما اذا کان علی خلاف المصلحه، باید بیع مال یتیم را مقید بکنیم در صورت که برخلاف مصلحت باشه. برخلاف مصلحت باشه، امام علیه السلام حاضرم باشه، نمیتوند اجازه بده، برای اینکه بر ضرر صغیر است و خیانت بر صغیر، امام هم معصوم است، این وقت مرتکب خیانت نمیشه. اون مثال ما که اضافه کرده بودیم، نه علامه، علامه قیده. تازه برخلاف مصلحته، برخلاف مصلحت باشه، ذات مجیز نیست یا فعلیت اجازه نیست. ظهورش این بود که وجود مجیز باشه، یعنی ذاتش موجود باشه. خیر جل کلام ایدن، بنابر اینه که برخلاف مصلحت باشه، کلام برگشتش بین ذات مجیز نباشه یا فعلیت اجازه نباشه. باید بگیم برخلاف مصلحت هم باشه، کلام برمیگرده به این که فعلیت اجازه ممکن نیست، ولی ذات مجیز که هست. فیرج کلام ایدن الى اشتراط امکان فعلیت اجازه من المجیز، شرط این است که فعلیت اجازه از مجیز ممکن باشه، برخلاف مصلحت یتیم که باشه فعلیت اجازه ممکن نیست. لا وجود و ذات من شأن الاجازه، نه اینکه ذاتی باشد که شأن اجازه دادنه، او به غیر مصلحت نم باشه، بعد اونجا ذات مجیز چیه؟ ها؟ ذات مجیز موجوده. فانه فرد غیر واقع فی الاموال، ذات مجیز نباشه یک فرض است که در اموال اصل واقع نشده. در مال ما ندارم یک موردی که ذات مجیز نباشه، بله ممکنه مجیز هست، فعلیت اجازه ممکن نباشه. از ثالث لا اشترط فی المجیز کونه جاز تصرف حال لک، در مجیز شرط نیست که در حال عقد جاز تصرف باشه، این شرط نیست. سوا امکان عدم تصرف لعجل عدم المقتدی، این که جاید و تصرف نبود به خاطر این که مقتدی برای تصرف نبود، مثل این که مالک نبود، اول للمانه یا برای این که مانه از تصرف بود، و عدم المقتدی این که مقتدی برای جواد تصرف نبود، قد یکن لعجل عدم کونه مالکن ولا مدونن، در حال عقل نه مالک بود نه مدون، مقتدی برای تصرف نبود اون زمان، ولی الان مالک شده، میتوند به فضول اجازه بده. و قد یکون لعدل کونه محجورن علی، تارتن عدم جواب تصرف به خاطر این است که این محجور بود در زمان به از تصرف کردن، لصفه او جنون و غیرها. ولمانه قسم سالش بود که در زمان بیع فضولی مالک بود، منتها مانع از تصرف داشت. کما لو باع الراهن بدون اذن المرتهن، راهن مال رهن را بدون اذن مرتهن فروخت، ثم فکر رهن، بعد رهن را فکر کرد، یعنی دینش را داد، این مال رهن را از رهن بودن بیرونش آورد. فل کلام یقع فی مسائله، پس کلام در مسائل واقع، مرحوم شیخ الکدم قسم ثانی و قسم ثالث را یکی کرده، حکمش را یه جا بیان کرده. نه متصادفاً در اول فضولی خوندم، اینم فضولیه. فضولی مخصوص به غیر مالک نیست. فضولی با نه مخصوصو نبود، مخصوصو نه. شما اول فضولی را که خوندیم ببینید، اونجا گفتم فضولی با میگن بدون اذن من، بیده این اذن، این مطلقه. عقد نکاح عبد را میگن فضولی. عبد را غیر که زن نمیخره، برای خودش زن میگیره. تظور میدید مزال کتم این نکاح فضولیه. چرا؟ اجازه دست مولاست. بی راهن هم مخصوصا مرحوم شیخ در اول فضولی بی راهن را مثال زد. راهن اگه مال را بفروشه، بنابراین تعمیم در بی فضولی، این هم بی فضولی است. برانکه اجازه بی در دست مرتهنه، بدون اذن او اگه بفروشه محتاج به اجازه مرتهنه. اگه مرتهن بعدا اجازه داد میشه سر ولا نه. تجربه مودید آخ شما از خود تو یت میگیدیم، میگم تسلیح کرده است که این بی فضولیه. اگه فقی رهن بکنه، بله فقی رهن نکرده، راه مال را فروخت، اون مال رهن را موقع به اجازه مرتهن نیست، قطعا موقع به اجازه مرتهنه. مسائلی داره، مرتهن اجازه داد، او از اجازهش برگشته، تجربه مودید، و از این طرف هم اجازه داده. نمیدونیم آیا کدوم یک از اینها مقدمه، برگشتنش مقدمه یا بی مقدمه. به راهن اذن داد، او برو بفروش. راهن آمد و مال رهن را فروخت، مرتهن هم از اذنش برگشت، پشیمان شد، ولی معلوم نیست بیعی راهن مقدمه یا رجوع مرتهن از اذن مقدمه. این فروعاتی داره این مسئله. بله ول مانه کما لو با الراهن بدون تو مفکر فل کلام یقا فی مسئله الاولا ان یکون المالک حال العقد هو المالک حال العقد. مالک در زمان عقد فضولی همین مالک است که الان میخواد اجازه بکنه، منتها اون زمان زاید و تصرف نبود، حالا زاید و تصرفه. لکن المجیز لم یکن حال العقد زاید تصرف، در زمان عقد زاید و تصرف نبود، لحجرین محجور بود، یا لصفحین یا برای حق مرتهن ممنوع از تصرف بود. ول اقوا صحت الاجازه، اقوا این است که اجازه اون زمان صفیح بود، حالا رشد پیدا کرده میتونه اجازه بکنه. بل عدم الحاجت الیها اذا کان عدم جواد تصرف تعلق حق الخیر، تصرف که جواد نبود چون حق غیر تعلق گرفته بود، مثل رهن. حالا که دین مرتهن را داده، مال را از گرو رهن در آورده، اون بیع قبلی میشه بدون اجازه صحیح. کما لو با الراهن، راهن فروخت، ففکر رهن، بعد رهن را فکر کرد قبل مراجعت المرتهن، فانه لا حاجت الی الاجازه کما سر را به پیتتکره. این مسئله اولا. از ثانیه ان یتجدد الملک بعد العقد، مالکیت بعد از عقد متجدد شده. برای کی؟ مالکیت بر که متجدد شده؟ بر مجیز. مجیز در زمان بی فضولی مالک نبود، حالا مالک شده. فیوجیز و المالک الجدید، مالک جدید بیع فضولی را اجازه میده، مالکی که در زمان عقد فضولی مالک نبود. سوا اون کانه هول بایه، اما که بایم همین بود که مالک جدید اون زمان مال غیر را فروخت، الانم مالک شد، ام غیره. یا بایه فضولی غیرین بود، لیکن عنوان المسئله پی کلمات القوم هو الاول، مسئله در کلمات قوم همین اولی است. اولی یعنی کسی مال غیر را بفروشه بعد خودش مالک بشه، من با اشیئا ثم ملکه. اولین است که لو با اشیئا چیزی را بفروشه که مالک نبود ثم ملکه. و هذه تو تصور علی صورین، این که مال غیر را بفروشه بعد خودش مالک بشه، این هشت صورت داره. لأن غیر المالک اما ان یبیع لنفسه، این غیر مالک یا از اول برای خودش فروخته بود، این مثالاش هم قبلا خونده ای ما، برای خودش فروخته بود. فرض کنید این بخاری است، من بخاری را مالک نیستم، یه مشتری پیدا کردم، بخاری را برای او میفروشم که پولش مال من باشه، بعد میرم بخاری را از مالکش میخرم. اول که مالک نبودم، از اول قصد بیل نفسه داشتم، یعنی مال غیر را برای خودم میفروشم، بعد میرم میخرم میارم تحویلش میدم. تا نتن اینطوری اولی المالک، یا از اول فضولی برای مالک فروخته بود، بعد خودش تصادفا مالک شد. ولملک اما ان ینتقل الیه به اختیاره، ملک یا به اختیار همین غیر مالک به منتقل شد، کشرا رفت خرید، او به غیر اختیاره کلس چارقس ثم البایع الذی یشتری الملک اما ان یجیز العقد الاول، یا عقد اول را که خودش صادر کرده بود یا او را اجازه میکنه، و اما لا یجیز، یا اجازه نمیده. فیقع الکلام فی وقوع للمشتری الاول، به مجرد کلام در این است که اجازه نداد، ببینیم آیا به مجرد خریدن مال مشتری اول میشه یا موقوع به اجازه جدیده هست. ول مهم هنا التعرض لبیان ما لوبا علی نفسه، کسی مال غیر را لنفسه بفروشه، سم مشتراه من المالک و اجاز، بعد بره از مالک بخره و اجازه بکنه. یکی این محل بس، و ما لوبا، یکی هم این است که کسی بفروشه مشترا، بعد بره اون مال را بخره، ولم یجیز، اجازه نده. این دو مورد و دو صورت محل بحث ماست، و یعلم حکم غیرهما منهما. اما المسئله الاولى فقد اختلفوا فیها، در مسئله اولا اختلاف است. فظاهر المحقق فی باب الزکات من المعتبر فی ما اذا با المالک و النصابه، مالک گندم همه حد نصاب را بفروشه قبل اخراج زکات، قبل از آنی که زکاتش را بده همه مال زکوی را فروخت، او رهنه، یا نفروخ همه مال زکوی را قبل از اخراج زکات، برد پیش کسی رهن گذار. چون لا رهنه الا فی ملکین، ببینیم سهل بیع و ورر فی ما ادا زکات، در ما ادای زکات بیع صحیحه، چون ما ادای زکات مال خودشه. یک دهمش زکات بود، نه دهمش که ملک خودش بود، بیع در نه دهمش میشه صحیح. فاین اغترم حصت الفقرا، اگر غرامت حصه فقرا را داد، یعنی یک خروار که زکات بود پول یک خروار زکات را به فقرا داد، قال شیخ سحل بیع ورد، شیخ فرموده است وقتی که غرامت فقرا را بده نسبت به مقدار زکات هم بیع و رهن هر دو صحیح میشه. و فی اشکال، این اشکال از محقق مرحومه، لان العین مملوکه، این ملک غیر بود، مراد از این چیه؟ اینی مقدار زکات مملوک بود للفقرا، و اذا عدل عوض، وقتی که عوض اون زکات را به فقرا داد ملکها ملک مستعنفه، این آقای مالک به اندازه زکات به مالکیت جدید مالک شد، ملکیتش ملکیت استینافی و ملکیتش ملکیت جدیدیه، ملکیت جدید شد. تفتقر بیعها الى ازادت مستعنفه، پس بیع اون این زکوی محتاج ازاده جدیده. کما لوبا مال غیره تون مشترا، بل یدهر مما حکاهن شیخ عدم الحاجه الى ازاده.